حقیقت قضیه این است که خب شاید یک انتقاد جدی به بنده باشه با اون که ما یک برنامه خاصی برای تربیت قرآنی فرزندانم پیاده نکردم و به امیدی که چون گذاشتیم یک مدرسه خوب و اون مدرسه حتما برنامه خوبی داره ما اکتفا کردیم. خودمون رو تو واقعیتش اینه که شاید باز همین هم یه انتقاد باشه، هیچ وقت فرصت این که بشینیم ما را با بچه هامون چه میدونم بخونیم، تمرین کنیم، بپرسیم ازشون مسائل قرآنی رو به اون شکل نداشتیم حقیقتش. ولی دورا دور همت کردیم، توجه کردیم، دوزن بچه های من با قرآن آشنایی دارم خیلی خوب. من دو فرزند دارم، یکی دختر هستش که مهندس هستش و در این حال معلومات دینیش بسیار بالاست و یک پسر دارم که دانشجوه، او هم به همین ترتیب. ولی اینها بیشتر به مسائل فنی و درس و اینا بیشتر میپردازن، در صورتی که من در تمام دوران تحصیلم اصلا از قرآن جدا نمی شدم. در سال 52 در سلول کمیته بودم. خب قرآن که نداشتم، ما قرآن نمی دادم. من بر اساس اون مقدار قرآنی که از حفظ بودم می خوندم. بعد این مأمورها و بازجوهای زندان اینا اومدن گوش می کردن، می دیدن من چی دارم می خونم. اینا فکر میکردن که مثلا من دارم عربی حرف میزنم، یا مثلا یک کتاب قاچاق دارم مثلا، یا فکر میکردن که من همینطوری دارم چیزی میخونم. نمیفهمیدن. بعد این دریچه در سلول میزدن بالا، نگاه میکردن ببینم که مثلا من دارم در چه حالی هستم. میدیدن من نشستم و دارم میخونم، تعجبش میشتر میشه. و بالاخره یه روزی در باز کردن و گفتم که تو چی کار میکنی؟ دارم چی من نشستم دارم قرآن میکنم. خب قرآنت که بود، من از حفظ دارم میکنم. گفتم تو اینقدر قرآن از حفظی؟ گفتم خدا توفیق داده، یه من دارم قرآن از حفظی.
تو تلاش کردی که برای مثلا
حفظ
خودتون هم آموزش
بدید قرآن؟ تو سلول امکان نداشت، ولی تو زندان عمومی یکی از کارهای من آموزش قرآن. افراد زیادی هم من آموزش قرآن دادم. در نیمه دوم سال 41 خب بالاخره به تدریج اعلامیه های ایشون، سخنانه ایشون، عکس ایشون خب آرام آرام منتشر می شد و ما هم جزو کسایی بودم می نفسن تکثیر می کردیم، توضیح می کردیم. بعد چند بار هم رفتیم قومشون رو دیدیم، سلام علیک کردیم، صحبت کردیم و از کنم که به هر حال احساس میکردیم که ایشون یه فردی که میتونه یه تحولی تو جامعه ما به وجود بیاره. در همون دوران اون تصور رو داشتیم و به خصوص از اون شهامت ایشون خب خیلی ما خوشمون میومد و به این دلیل طبعا ما علاقه‌مند به ایشون شدیم و نظرات ایشون رو تبلیغ میکردیم و پیروش بودیم. و به علاوه اینکه خب مقایسه میکردیم ایشون رو با دیگران و میدیدیم خب تفاوت خیلی زیاده و همه این تفاوت برای ما خیلی جالب بود و همین باعث میشد که به ایشون بیشتر علاقه‌مند بشیم.
قبل از دیدارتون چه تصوری از ایشون داشتید؟ چه شنیده بودید در مورد ایشون؟
اینکه مثلا ایشون از جوانی به مسائل سیاسی توجه داشتن، اینکه ایشون در سال 1122 کتاب کشف الاسرار رو نوشتن، اینکه به طور اعلام نشده تقریبا مثلا مشاور سیاسی آیت الله بروجردی بودند، یا فرض فرمایید که از لحاظ خانواده مبارزی بودند در خمین، از پدرشون و برادرشون. و بالاخره وقتی اینا رو میشنیدیم طبعا علاقمند میشدیم وقتی مقایسه میکردیم با کسی دیگری که اصلا شکل دیگری بوده و مسائل دیگری داشته، یا لحن صحبتهاش یا لحن برنامه‌ای که داره اعلام میکنه، خب طبیعتا صحبت‌های حضرت امام در عصر روز عاشورای سال 1342 در مدرسه فیضیه که منتهی به دستگیری ایشون شد، خب کاملا نشون داد که ایشون با دیگران خیلی تفاوت داره و اون میتونم بگم که اون صحبت‌ها خیلی تأثیر زیادی رو نسل جوان داشت که تا آخر امام رو به عنوان یه رهبر ازش تبعیت کنن و حمایت کنن و خیلی هم در راه شهید شدن.
اون موقع هم تصورتون قبل از پیروزی انقلاب تصور عامه مردم یا تصور شما هم بود که ایشون به عنوان رهبر یک نهضت هستن؟
بله، ما کلن نهضت رو یک جریان قطعی می دیدیم، منتها در مورد رهبریش طبعا در نیمه دوم سال 41 به تدریج امام شاخص شد برای این رهبری و لذا دیگه در سال 42 رهبر نهضت امام بود. زیاد، ولی شما برای تو بحثای قرآنی میسی که
بخواهی تو خیلی برای خودم خیلی جذاب این خاطرات سیاسیتون هست، در آشنایتون با امام مقام معظم رهبری چطور بوده؟
در سال 41 به اتفاق یکی از معلمینمون که اخیراً مرحوم شد، آقای محمود هاشمیان، مرد بسیار فوق‌العاده‌ای بود، بسیار برجسته‌ای بود، یک معلم بسیار دلسوز فهیم، به اتفاق ایشون ما حدود 5-6 نفر از کلاس رفتیم قم، بعد رفتیم منزل ایشون، رفتیم خدمت امام. ایشون خیلی به گرمی از ما استقبال کردند و ما صحبت کردیم راجع به مثلا اینکه مثلا تکلیف ما چیه، مثلا ما باید چیکار بکنیم، مثلا یا فرضاً نظر شما مثلا در مورد مثلا تحصیل چیه، در مورد مبارزه چیه، در مورد ایشون دو سه جمله گفتن که خیلی مهم بود. یکیش این بودش که گفتن که شما هیچگاه خدا رو فراموش نکنید و توکلتون به خدا باشه. دوم که همیشه به مسئله اصلی فکر کنید، خودتون رو به مسائل فرعی سرگرم نکنید. و بعدا معلوم شد منظورشون مسئله اصلی که شاه، منظورشون مسئله شاه رو حل کنید، مسئله اصلی مملکت اونه. تو به ما اینطور نگفت، ولی بعدا فهمیدیم منظورشون این بوده. و همچنین خیلی تأکید داشتم که شما به هر حال با هم باشید و دست به دست هم بدید و این موضوع خیلی توش تاکید. این سه مسئله خاطرم از مشخصا از صحبت ملاقات کوتاهی که با ایشون داشتم. اما بعد از انقلاب خب چندین بار در حد خصوصی و تعداد زیادی هم بخواهدید از کنم که محدودتر و تعداد زیادی هم باز جلسات عمومی من با ایشون دیدار داشتم. یه خاطره دیگه هم دارم، مال سال 63 هستش که به اتفاق تعدادی از دوستان وزارت خارجه رفتیم خدمت امام، هم راجع به اوضاع کشور و اینا بحث بود. بعد یکی گفتش که ما نگرانیم که مبادا به خاطر این تهدیداتی که الان علیه ما هست انقلاب مثلا از دست بره یا مثلا مشکلاتی برای ما پیش بیاد، اینها ما نگران از دست رفتن انقلاب. قریب به این جمله یه مرتبه امام برگشتن گفتن که مگه ما انقلاب کردیم؟ مگه ما انقلاب رو نگه داشتیم؟ همونی که انقلاب کرده همون هم نگه میداره. اینم دوتا خاطره خدمت شما.
چطور شد که امام شما رو به عنوان فرمانده سپاه انتخاب کردند؟
انتخاب فرمانده سپاه در سال 58 در واقع به این شکل شدش که یه تعدادی از کسانی که در تأسیس سپاه نقش داشتن، اینها بحث زیادی سر این که چه کسی فرمانده سپاه باشه داشتن، تقریبا به نتیجه نرسیدن. و بعد شهید بهشتی پیشنهاد دادن که چه کسی هست در میان این جمع که توافق بیشتری نسبت به اون هست. تقریبا همه شون به اتفاق گفتن منصوری.
چه
بودن؟ تقریبا حدود 15 نفر از مجموعه گروه ها و تشکل هایی که بنیان گذاری سپاه رو در سال 57-58 تقریبا داشتن، که خب داستان مفصلی داره که حالا سرانجام شهید بهشتی گفت خیلی خوب، پس ما منصوری رو اون رو فرمانده سپاه معرفی. من گفتم نه، من واقعا نمیخوام باشم، من اولا تازه از زندان اومدم و من نمیتونم، من بلد نیستم، من نمیدونم داستان چه کار برکرد، من نه کار اداری کردم نه فرماندهی نظامی کردم. من اساسا میخوام برم مثلا کار سیاسی بکنم تو امریکت، میخوام برم کار فرهنگی بکنم، تمایل داشتم که برم وزارت خارجه یا وزارت آموزش پرورش و حتی صدا و سیما، مثلا جایی که تمایل داشتم اینجا بودش. اصرار کردن، سرانجام من گفتم خیلی خوب، من میپذیرم که 6 ماه فرمانده سپاه باشم تا شما یه فرد مناسب رو انتخاب کنید جای من بذارید من برم. کاری که بله شهید بهشتی پذیرفتن و وقتی که با امام مجموعه گزارش دادن که اینطور شده، امام تایید کردن، لذا تو حکم فرمانده من نوشتن به مدت 6 ماه شما فرمانده خواهید، حتی تو حکم من نوشتن. ولی خب عملا 10 ماه من فرمانده بودم تا زمانی که بنیزد شد فرمانده کل قوا.
این اولی مسئولیت شما بود بعد از
پیروزی انقلاب؟ بله، البته تو کمیته استقبال و تو کمیته انقلاب و کمیته های مرکزی اینا به کارهایی رو داشتم، برای مسئولیت بازجویی، ولی اینکه مثلا اون رسما حکم داشته باشم اینا نبود. ولی به هر حال در تاریخ 2/2/58 شورای انقلاب شورای فرماندهی سپاه پاسداران رو تایید کرد و حکمشون صادر شد به امضای شهید بهشتی که دبیر شورای انقلاب بودند و ما کارمون رو از اون روز شروع کردیم تا 2/12/58 که بنیصد شد فرمانده کل قوا. من گفتم که من این آدم رو میشناسم، این آدم خائنه، به منم ربطی نداره که چرا امامشون انتخاب کرده، ولی من با این کار نمی کنم، استعفا دادم اومدم کردم.
از کجا میشناختید؟
به هر حال سوابق نمیدونم جبهه ملی و سوابق فرانسه و نمیدونم نوع حرفایی که زده بود و بعد از زمانی هم که اومد ایران در بهمن 57 سخنرانی ها و اینا، من صحبتاش رو ازش تحلیل کردم، فهمیدم آدم خائنی.
خودشون
مستقلا
انتخاب کردن یا پیشنهاد شد؟
البته معمولا بله، معمولا پیشنهاد بود، همونطور که بازرگان هم پیشنهاد کردن و ایشون نامه‌ای که در سال 68 نوشتن نوشتن که نه من با بازرگان موافق بودم نه با بنیصد. ولی خب به هر حال ایشون نمیخواست که مثلا خود رأیی کرده باشه. من طبیعتاً شعر رو یک هنر بزرگی میدونم و به نظرم میرسه که یکی از ابزارهای بسیار خوب انتقال فکر و ماندگاری فکر. شما تصور بفرمید که اگر فردوسی حکیم متن شاهنامه رو به صورت نثر نوشته بود. فکر نمی کنم مونده بود، ولی شاهنامه ماند به دلیل شعر بودنش. یا حافظ، ما کتاب های زیادی داریم که از لحاظ محتوا مضامینش اگر بالاتر از این کتاب ها باشه پایین تر نیست، اما چون به نثر هست من و تو نمیشناسیمش، ولی دیوان حافظ رو هممون یکی یا نسخه اقلا تو خونمون داریم. این نکته هستش. اگرچه تحصیلی در این زمینه ندارم، اما گاه به گاهی برای خودم یه شعرهایی رو میگم و نگه میدارم، ولی نه ادعای شاعری دارم نه ادعای که شعر بلدم، و فقط یه مقداری به یک معنای تراوشات ذهنیم رو میارم رو کاغذ. اولین
شعری که گفتید در مورد چی بوده؟
بیشتر در باره این که عبودیت خدا یعنی چی و چقدر ارزش داره، و این که انسان مؤمن چه عظمتی داره. اتفاقا این شعر رو در پاکستان من گفتم زمانی که سفیر بودم، و بعدش یه کارمند پاکستانی داشتم تو سفارت، وقتی که شعر من بسیار بسیار مجذوب شد و اومد یک شرحی بر این شعر من به زبان اردو نوشت و در یک روزنامه های پاکستان چاپ کردش.
دارید اون شرح؟
حالا
به ما بدید. بعد چند بیت از اون شعر خاطرتون هست برای اون بخونید؟
واقعیش اینه که از حفظ نیستم، ولی دارم.
دارید الان در دستتون هست که برای اون بخونید؟
حالا بعدا پیدا میکنم بهتون میدم.
بعد تمام مطالعه کتاب چی؟ شما چقدر کتاب مطالعه میکنید؟ آخرین کتابی که خوندید چه کتابی بوده؟
معمولا یکی از کارهایی که وقت من رو پر میکنه خوندن کتابه. آخرین کتابی که خوندم کتابیست به نام مکافات، نوشته که نویسنده های معروف امریکایی هست که فارسی ترجمه شده، و این یک مقایسه بسیار زیبایی کرده بین سقوط امپراتوری روم، امپراتوری بریتانیا و امپراتوری آمریکا. این کتاب به نظر من کتاب بسیار ارزنده‌ایه، و شاید اگه فرصت کنم یه بار دیگه میخونمش، کتاب خیلی خوبیه. چون این کتاب دیگر رو هم بالاخره به سرعت بنا به اقتضای کارم نگاه میکنم، ولی این کتاب رو من با دید تحقیقی و دید آموزشی خوندم، و انصافا کتاب با ارزشی بود برای شناخت اوضاع امروز امریکا.
یعنی
بر اساس
نیازتون کتاب ها رو انتخاب
میکنید
و مطالعه میکنید
اونها
رو؟
طبیعتا من کتاب هایی که بیشتر در راستای رشته تحصیلی و کاری و مطالعاتی من انتخاب میکنم بیدید طبیعتا. بعدش کتاب دیگری رو که اخیراً باز مطالعه کردم خاطرات یکی از زندانیان سیاسی بود که خب نکات بسیار مهمی رو داشت، و ایشون آقای غیوران هستش که خب مرد بسیار مجاهد و مبارزی بود و مسائل زیادی گذرونده، و خانومش که خانم سجادی. البته این کتاب هنوز چاپ نشده، ولی به زودی چاپ خواهد شد، ولی من دیدم کتاب رو، یعنی آشنایی با کتاب رو دیگرم، و کتاب های دیگری رو همونم میخونم.
بیشتر ترجیح میدید کتاب های نویسندگان فردی رو بخونید یا نویسندگان
خودم؟ بیشتر ترجیح مطالعه کتاب های ایرانی نیست، مگر اینکه کتاب های خارجی در راستای کارم باشه و مطالب جالب داشته باشه. مثلا چندی پیش من کتاب امریکا در سراشیبی کومورا از یه نویسنده معروف امریکایی به نام اچبور بخوندم، بسیار کتاب جالبی بود. ولی معمولا شاید به ازای هر 20 کتابی که از نویسنده های ایرانی میخونم یه کتاب خارج هم.
بعد به شعر کدوم شاعر معاصر علاقه من هستید؟
حالا غیر از اشعار معلم ولی شعر قیصر امیرپور خیلی خیلی فوق العاده است.
شعری از اونا مثلا انقدر براتون جذاب بوده که حفظش کرده باشید؟
متاسفانه حافظه شعری من انقدر قوی نیست که حفظ کنم، میخونم و مضامینش رو بالاخره استفاده میکنم ولی نمیدونم چرا که معمولا خیلی از شاعرها حافظه شعرشو خیلی خوبه ولی من نه شاعرم نه شعر میدونم، لذا شعر از حفظ نمیشه.